با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه امروز در پیشگاه فرهنگ رو شروع میکنیم. امروز نوبت آقای نوریالا است که قرار شده، خودشون قرار گذاشتن که در ارتباط با کثرت‌گرایی صحبت بکنه. میشینیم پای صحبتشون.
سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌مون. این کثرت‌گرایی خانم میرزادگی یکی از الفاظیست که من زیاد به کار ببرم.
بله.
و فکر میکنم که از هر دری که میخوام وارد شم بالاخره از اون مسیر هم رد میشم، به خاطر این که اگر که از لحاظ طبیعت انسان نگاه بکنیم یا حتی از خود طبیعت که نگاه بکنیم، قرار و مدار طبیعت با خودش اینه که متکثر و رنگارنگ بشه. شما هیچ وقت دو تا درخت شبیه به هم، دو تا کوه شبیه به هم، حالا ممکنه که کوها همش مثلا هرمی شکل باشن، ولی هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن و در نتیجه میشود گفتش که عالم طبیعت بر بنیاد کثرت‌گرایی یا تمایل به رنگارنگی گذاشته شده. با اینکه علم به ما میگوید که مثلا همه موجودات دارای عرض کنم که سلول های خاصی هستند، این سلول ها مطابق قوانین دقیقی تقسیم میشن، نمیدونم نطفه به وجود میاد، دانه تو زمین کاشته میشه، همه این حرف ها همشون از یک قوانین بسیار ثابت و معینی تبعیت میکنن. نمیدونم مثلا انسان 9 ماه مثلا حامله میشه، زنان ما، و فلان حیوان مثلا جور دیگه ای عمل میکنه، ولی در این حال هیچ بچه ای شما دیدید که وقتی که 2 نفر خیلی شبیه هم میشن و میگن که اینا 2 قلو هستن، 2 قلوهای همسان یا همشکن به اصطلاح، بله، این رو با عنوان یک استثناء تلقی میکنن و تعجب میکنن همش.
تازه باز هم یک تفاوت هایی دارن که
یعنی محال است که شما دو تا چیزی پیدا بکنید که شبیه هم باشه. به همین دلیل اگر که ما به یک چیزی بگوییم که این یک پدیده طبیعی است، پذیرفته ایم که در کنار طبیعی بودن این پدیده منحصر به فرد و به اصطلاح فرنگی یونیکی هم هست و در کنار پدیده های دیگر، در این که ممکنه از لحاظ نوع، از لحاظ خیلی چیزها اشتراکاتی با اونا داشته باشه، انسانها با هم، حیوانات با هم، اسبا با هم، درختها با هم، اما هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیستن. و حتی اگر که ما دقت بکنیم در زبانی که به کار میبریم و اون چیزی که به کار میبریم به نام مفهوم، این مفهوم هم چیز طبیعی نیست. یعنی شما وقتی که میگید درخت، به هیچ وجه نمیتونید در خارج درخت رو نشون بدید، چون درخت یک امر ساختگی است. به طور طبیعی ما درخت سیب داریم، درخت انار داریم، انواع اقسام اینها رو ما میاییم، اون مشابهات این درخت ها رو کنار هم میذاریم، از توش مفهوم میسازیم به نام درخت. یعنی در خارج از ما درخت ها وجود دارند، درخت وجود نداره، انسان ها وجود دارن، انسان وجود نداره. بنابراین می شود گفت که یک خط فارق و فاصلی وجود داره بین آنچه که ما می گوییم طبیعیه و آنچه که می گیم مصنوعیه. مصنوعی بودن یا ساختگی بودن یعنی که ما دست به ایجاد یک چیز غیر طبیعی می زنیم که چون ما دخالت داریم درش، در نتیجه میتونیم شبیه سازی هم بکنیم. در واقع انسان هست که ببخشید کارخانه یک شکل سازی رو ایجاد میکنه. حالا این کارخانه عروسک سازیه، 2000 تا عروسک عین هم ما میتونیم بدیم. اتومبیل سازیه، ما 2000 تا اتومبیل میتونیم بدیم. و هر چقدر هم که تکنولوژی پیشرفته تر شده این شبیه سازی هم متکامل تر شده. یعنی شما فکر کنید که در روزگار قدیم که مثلا یک کسی بودش که حرفش درشکه سازی بود، این هر درشکه‌ای که میساخت یه جوری با اونی که درشکه فرق میکرد، با دست میساختش. ولی همونطور که تکنولوژی رفت بالا، این حالا کار به جایی کشیده که حالا مثلا در گوسفندها هم همشکل سازی میکنن. یعنی میرن اون سلول بنیادی یه گوسفند رو میگیرن و همون رو در کارخانجات بیوشیمی خودشون در واقع میکنن.
ولی الان جالبه که یک اصطلاحی که اینا به کار میبرن انسان ساخت یا هم مید میگن
دست ساخت.
این دست ساخت در واقع اهمیت بیشتری داره، برای اینکه میگن مثل هم نیست.
بله بله.
یعنی یه کسی که مثلا عینک میسازه یا کفش، اصلا اینجا مد مثلا میگن این دست ساخته، یعنی اینکه دوتا کفش مثل هم نیست، یه تفاوتایی با هم داره من. و اونه که اهمیت داره و ارزش داره.
در حال قرض من این هستش که بگویم که ما اگر با امر طبیعی رو برو بشیم، با تکثر و رنگارنگی رو برو هستیم. به محض اینکه وارد حوزه تصنع و صنعت و ساختن و اینها میشیم، شروع میکنیم به یک شکل سازی. خب در جوامع انسانی هم به حال انسان ها موجودات طبیعی هستند و حکم چنین میکند که وقتی کنار هم قرار میگیرند و جامعه ای هم تشکیل میدن، اون جامعه هم باید واجد ویژگی های طبیعی باشه یا ویژگی های طبیعی رو از بین نبره. معمولا برای از بین بردن ویژگی های طبیعی در جامعه انسانی دلایلی باید وجود داشته باشه که در پی اون تمهیداتی رو وجود بیا که این کارو بکنن. مثلا شما نگاه کنید که یک دبیرستان معمولی رو با دبیرستان نظام مقایسه بکنید. هر دوتاشون دبیرستان هستن، هر دوتاشون هم فارغ التحصیل بیرون میدن، هر دوتاشون هم ما اون وقتا بهش میگفتیم دیپلمه، حالا مثل که یه لغتهای دیگه در ایران به کار میبرن، نمیدونم، حالا ما میگیم فارغ التحصیل. اما دبیرستان نظام به دلیل اینکه فارغ التحصیلانش در یک زمینه خاص اجتماعی تربیت می شوند که اون سربازی و آماده شدن برای جنگ و دفاعه، این دبیرستان بر این اساس درست شده که طبیعت زندگی واقعی رو از اینجا هم بگیره. اول یونیفرم تنشون میکنن، همه این هم باید شبیه هم باشه، لباس ها یه جور، کلاه یه جور، زردوشی یه جور، نام چکمه یه جور. بعد راه رفتنشون هم باید با ضرب مثلا طبل بزرگ زیر پای چپ حرکت بکنن و به اصطلاح فرنگی ها بهش میگن رژیمانته بشن، یعنی صاحب یک نظم آهنین بشن. سعی میشه که حتی در حرکاتشون، در رفتارشون، در گفتارشون هم تا حد ممکن شبیه سازی بشه. یعنی وقتی که فرمانده میاد تو و با یک نفر سرباز صحبت میکند، این باید با یک لحن خاصی و با یک ادبیات خاصی پاسخ بده. بله قربان، مثلا چشم، این نمیتونه هر چی که دلش خواست بگه. یعنی این که به خاطر این ضرورت اجتماعی ما میاییم انسانهای اجتماعی رو از رنگارنگی میگیریم. حالا یک نکتهی در کنار این قضیه وجود داره و اون اینه که هر چقدر که جامعه بزرگتر باشه امکان تنوع بیشتر هست. یعنی شما وقتی که میرید توی خانواده میبینید که مثلا کم و بیش سعی میشود که یک شباهت هایی، اولا از لحاظ ژنتیک، خب مثلا اعضای خانواده بیشتر شبیه هستن تا فرد غریبه. فرهنگی که تو اون خانواده هست به همه توضیح میشه و از اینها یه آدم های شبیه به هم میسازه. نوع خوردنشون، نوع پوشیدنشون، نوع زندگی کردنشون. توی ده که میریم باز میبینیم که این دهاتی ها در بسیاری از جهات شبیه همدیگه هستند. در یک روستا شما میبینید که روستایی ها مثلا لباس های بسیار متفاوت از هم دیگه رو ندارن، یا رفتارهاشون، یا اما جامعه که، یا از لحاظ مثلا مذهبشون. میبینید توی دهی 99% اهالی یک ده یا یک جامعه کوچک حتی بگیریم که به طور اتفاقی گرده هم نیامده باشد، به طور طبیعی در یک جامعه زیر سقف کوچکی قرار داشته باشد، اینها شبیه هم دیگه هستند. از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی، از هر لحاظی که نگاه کنید میبینید که شباهت ها زیاده. ولی به محض اینکه شما از جامعه های بسته کوچک مثلا روستایی میایید و میرسید به شهرها، میبینید که شهر علل اصول، به خصوص هر چقدر که ما جلو آمده ایم، شهر از آدم های آمده از جاهای مختلفی تشکیل میشود. یعنی الان یک شهری شما پیدا نمیتونید بکنید که یک دفع همه آدم ها در اونجا به دنیا آمده باشند، در اونجا هم دارای مذهب خاص و واحد، زبان خاص و واحد و فرهنگ خاص و واحد. و در نتیجه جوامع بزرگ صاحب تنوع بیشتری هستند. هر چه جامعه بزرگتر تنوع هم بیشتر. چون همین امریکایی که ما توی زندگی میکنیم وقتی نگاه بکنید میبینید این 50 کشور هستن که حالا به جنگ که بهشون بگیم کشور، بهشون میگیم ایالت. این ایالت ها آمده اند و در کنار هم قرار گرفته اند و یک حکومت فدرال تشکیل داده اند و خب حالا میگه که امریکا شامل 50 ایالته. ولی همه این ایالت ها دقیقا هر چی رو که یک کشور داره اونا هم دارن. اونا هم رئیس جمهور دارن، حالا بهشون میگن فرماندار، گاورنر. مجلس محلی دارن، قوه قضاییه خاص خودشونو دارن و غیره. حتی لهجه های خودش، اگه زبان ها رو هم نگیریم که زبان ها هم الان بسیار هست، اما لهجه ها هست، لهجه تگزاسی با لهجه نیویورکی با لهجه اصلا کلرادویی با هم دیگه فرق داره. و هر کسی هم خب خود به خود ایالت خودش رو دوست داره و سعی میکنه که یک مواردی رو پیدا کنه در اون ایالت که ویژگی داشته باشه و این مفتخره به اون باشه که ایالت من مثلا بهترین آب و هوای دنیا رو داره. یعنی در این حالی که این فخر به ایالت خودش رو داره، ولی در این حال مستحیل در یک جامعه بزرگی که همه اونها رو ما بهشون میگیم امریکایی. یک امریکایی میتواند اهل تگزاس باشه، میتونه اهل کلرادو باشه، میتونه اهل کالیفرنیا باشه، ولی ما میتونیم جدولی درست بکنیم از اینکه آدم‌ها به چه لحاظهایی با هم دیگه متفاوت هستن و یک لیست بلندی تهیه بکنیم از این جریان. ما میتونیم بگیم که آدم‌ها به لحاظ ژنتیک با هم دیگه تفاوت دارن، از لحاظ موتنشون با هم دیگه تفاوت دارن، از لحاظ زادگاهشون، از لحاظ من یه خود عربی مثل شما نمیتونم به فارسی سر صحبت بکنم، این به علت این معاشرتی که در گذشته با
برای آموزش ادبیات عربی و
اینه که به حالی هم جزو فرهنگ من شده. پس از لحاظ مذهب، از لحاظ زبان، از لحاظ قومیت، از لحاظ موتن و غیره ما میتونیم آدم ها رو با هم دیگه تقسیم کنیم. حالا اینها، همه این آدم های گوناگون که هر کدوم دارای مشخصات خودشون و شناسه یا شناسنامه گوناگون هم دیگه هستن، اینا رو ما آوردیم ریختیم توی یک دایره‌ای به نام مرزهای سیاسی جغرافیایی کشور و میگیم شما همتون عضو اینجا هست. خب اینا هر کدوم اولا زبان خودشون رو شیرین‌تر و خوش آهنگ‌تر از زبان‌های دیگه میبینه، مذهب خودشون رو برحق‌تر از مذاهب دیگرون میبینه و هر موردی رو که در مورد تفاوت‌هاشون بگیریم متفاوته. حالا اگر که این جامعه رو ما بیاییم بگیم که مثلا هر کی که زورش رسید و بقیه تونست بزنه، این بیاد بره بشه رئیس این مملکت یا این جامعه و هر کار دلش میخواد بکنه، خب بلافاصله اتفاقی که میفته اینه که ما یکی از گوناگونی ها رو انتخاب کردیم، آوردیم گذاشتیم یه جایی و میگیم که تو حق داری که ویژگی های خودت رو اعمال بکنی در حکومت خودت. مثلا ما میاییم مثلا یک نفر سنی رو میگیم که رئیس جمهور مملکت ما همیشه باید سنی باشه، خب همه صداشو در میاد که آقا خب بقیه هم آدم هم، چرا باید رئیس جمهور ما همیشه سنی باشه؟ رئیس جمهور ما همیشه باید سیاه‌پوست باشه، رئیس جمهور ما باید همیشه سفیدپوست باشه، قوانین ما باید مطابق ارزش‌های سرخپوست‌های جنوب امریکا باشه. خب بقیه میگن آقا ما نمی‌خوایم که مطابق ارزش‌های سرخپوست‌های امریکا زندگی بکنیم. شما میگین آخه من چون قوی هستم، من گردن کلفت هستم، من اسلحه دستم می‌ذارم تو سر شما و شما رو مجبور می‌کنم. یعنی اینکه رفته رفته یک چنین فضایی، همون فضای مدرسه نظام تشکیل میشه، با این تفاوت که کسایی که میرن مدرسه نظام داوطلبانه رفتن، اینا داوطلبانه رفتن، اینا گیر افتادن.
اینجا داوطلبانه است ارتش، تو ایران داوطلبانه نیست.
بله نظام وظیفه اجباریه در واقع. اینم خودش یکی از پدیده های عجیب غریبیه که یعنی اونم باز یکی از نشانه های پیشرفت و تمدن یک جامعه هستش که آیا ارتش یک مملکت داوطلبانه تشکیل میشه یا اینکه به زور میارنشون و خود اون زور چه عواقبی داره در جامعه رو مورد بحث ما نیستش. شما نگاه کنید مثلا یک جامعه رو امریکا رو مثال دادم، برگردید یک جامعه مثلا هندوستان رو در نظر بگیرید که میگن که مثلا 200 تا مذهب اونجا هست، نمیدونم 300 تا اقوام مختلف اونجا هستن، شمالیش یه جوریه، جنوبیش یه جوریه و اینها بخوان با همدیگه زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن. میگن که هندوستان یکی از کشورهای صلح طلب و اهل تصافیه دیگه.
سی در اونجا میگن خیلی قویه.
بله. خب هم معنیش همینه دیگه، وقتی که میگیم که هندوستان یکی بزرگترین دموکراسی داره، به این معنیه که همه مردم حق دارن که مطابق اون جوری که
سرزمینشون شرکت
کنن. چون دموکراسی یک مفهوم سیاسیه. برای در مورد رأی دادن این حرفا هستش، بیشتر میشه گفت در زمینه تحمل و تساهل اجتماعی هستش که این کشور جالبه که آدم میبینه که اگرچه اونجا هم بسیاری پیش آن، ولی شما اونجا هم مقایسه کنید مثلا با یک تکه های از افریقا که چه جور هم دیگر رو میدرند و میکشند و چی میگن قتل عام میکنند هم دیگر رو، یا حتی در همین یوگسلاوی سابق که چگونه تا قدرت تیتو اثرشون برداشته شد، یا چی میگن مسیحیان هم ریختن مثلا سر مسلمانان.
ها معلومه که هیچ اتفاقی هم در همین ظرف یکی دو ماه گذشته ببینید چه خبر بوده، یعنی کشداری که شده.
من خبر ندارم چطور.
عجیبه.
بله. حالا این مخالفت با تنوع زندگی اجتماعی در برخی از حوزه ها مذموم شناخته میشه، بد شناخته میشه، الان دیگه کسی نمیره طرفش. شما نگاه کنید که مثلا نجات پرستی یکی از این زمین هاست. ما الان میگیم که آها یعنی چی نجات پرستی؟ دیگه منسوخ شده از بین آدمیان، سیاه پوستم میتونه رئیس جمهور امریکا بشه. نژاد آریایی یعنی چی؟ مگه آریایی ها نژادشون دوتا مثلا کروموزوم بیشتر داده فلان داری هست؟ برای این وقتی که بحث نجات پرستی میشه، مخالفتی که ما میکنیم با نجات پرستی مخالفت با کوشش برای از بین بردن تنوع جامعه و حیات طبیعی انسان هاست. کنه مخالفت با نجات پرستی که نگاه بکنیم یک چنین چیزیست. اما هنوز در بین آدمیان مذهب پرستی مثلا هنوز اونجور مضمون نشده که یک کسی بیاید بگوید که مذهب من از همه مذهب ها بهتره، خدای من از همه خداها بهتره، پیغمبر من از همه پیغمبر ها بهتره و هرچی که اون گفته خوبه. هنوز نمیان به همچی آدمی اون برخود رو بکنن که با نژاد پرستان میکنن. یعنی تو همین امریکا هم ما یه عده رو داریم که اینها اصلا به قول جاهلا میگن مسیحی دبشن اینا.
آره ولی حرفشون جایی نمیست.
اون یه بحث دیگه. اونها بگن که از نظر فرهنگی هنوز این عیب نیست که لااقل اگر آدم خودش رو نژاد پرست میدونه پنهان بکنه و نظر مردم بفهمن. هنوز آدمیان میان بیرون و به مذهب خودشون
افتخار
میکنه. من ازم اینه. در نتیجه تمام تمهیداتی که متفکرین هم فیلسوفان و هم بر جامعه شناسان علوم اجتماعی و علوم سیاسی، اینا همه فکرشون این بوده است که ما چیکار بکنیم که این تنوع طبیعی زندگی آدم ها حفظ بشه. و هر پیشنهادی که کردن و این پیشنهادات در طول تاریخ علوم اجتماعی متحول شده، بهتر شده، برای جلوگیری از تبعیض و جلوگیری از بین بردن تنوع زندگی آدمیه. وقتی که ما میگیم که مثلا ما خواستار آزادی هستیم، مردمان باید آزاد باشن، آزادی یعنی چی؟ یعنی این که شما بتوانید تفاوت‌های خودتون رو بیان بکنید و به نمایش بگذارید، اونجور که دلتون میخواد لباس بپوشید، اونجور که دلتون میخواد فکر بکنید، اونجور که دلتون میخواد مقاله بنویسید. به محض اینکه جلوی آزادی‌ها رو بگیرند، یعنی که میخواهند جلوی تنوع طبیعی جامعه انسانی رو بگیره. یا همون دموکراسی که شما گفتید، باز یکی از تمهیداتیه که یه نفر نیاد به زور بگه که بقیه مردم باید مطابق میل من باشن. آمدن آقا میگن که ما میاییم دو شرط رو به اجرا میذاریم. یکی این که میاییم گوش میکنیم ببینیم اکثریت مردم چی میخوان، اون رو میگیریم معیار و ضابطه. اما در این حال اون چیزی که اکثریت مردم میخوان نباید ضایع کننده حق دیگران باشه. بنابراین دموکراسی یک تعریفش رأی اکثریته، یک تعریفش مساوی بودن همه مردمان در مقابل قانونه. هر کدوم از اینا لنگ بزنه دموکراسی از بین رفته دیگه، دموکراسی وجود نداره. اگر در یک جامعه ای در همه قوانینش نوردن بنویسن که همه آدمیان در مقابل قانون متساوی الحق هستن، اما در انتخابات که میشه یه عده حق دارن که چون دیگه یه عده دیگه حق ندارن، خود به خود این جامعه دیگه دموکراتیک نیست. بنابراین به نظر من هم آزادی و هم دموکراسی دو پدیده فکر شده بشری هستند برای محافظه، همونطور که از محیط زیست محافظت میشه، از تنوع طبیعی جامعه انسانی هم این دوتا محافظت میکنند. اما هر دوتای اینها متصل هستند به یک شرط سومی که اون شرط سوم اجازه میده که این دوتا شرط هم اجرایی بشوند و بتونن عملی بشن. و اون شرط اون چیزی که ما میگوییم که هیچ گونه مذهب و دین و عقیده‌ای نباید خودش رو بتونه تحمیل بکنه بر بقیه. اگر قانون داره نوشته میشه، این قانون نباید بگوید که چون خداوند مثلا موسی گفته است که چنین کنید، همه مردم باید چنین کنن. خداوند از حکومت کنار گذاشته میشه، خداوند حاکم میشه بر وجدانیات افراد و افراد هستن که دلشون میخواد از این خدا متابعت بکنن، دلشون میخواد از یه خدای دیگه متابعت بکنن. مردم حتی
یا بی خدا باشن،
یا بی خدا باشن. بنابراین اولین شرط برای اینکه آزادی به دست بیاد و دموکراسی به دست بیاد آن است که ما هر نوع عقیده جزمی، هر نوع مذهب، هر نوع ایدئولوژی رو بیرون در حکومت جا بذاریم و حاکمان که خود به خود هم مذهب دارن، هم دین دارن، هم ندارن، هم عقیده دارن، حق ندارن که عقاید خودشون رو تحمیل بکنن. اونها وقتی که نشسته است اونجا، حالا شما فکر کنید اسقف مکاریوس، اسقف دیگه، ولی رفته شده رئیس جمهور قبرس، این در صندلی ریاست جمهوری قبرس که نشسته، این حق نداره بگوید که همه مردم باید بیان ارتدوکس میشن، چون در قبرس آقا مسلمان هم زیاده، نمیدونم یهودی هم زیاده. روی اون صندلی این
قانون اساسی رو فقط
این خلع میشود از این قضیه. و در واقع این اون چیزیست که در علوم اجتماعی نام سکولاریزم به خودش گرفته. سکولاریزم یعنی بیرون در گذاشتن هر نوع عقیده مذهبی، ایدئولوژیک و غیره و رعایت کردن قانونی که اون قانون حقوق مساوی به همه مردمان میدهد.
یعنی در واقع بهتر احترام گذاشتن به عقاید و مذاهب و این چیزاشون هم هست.
شکی درش نیست. برای اینکه شما وقتی که یک مذهب رو میارید حاکم میکنید، بقیه مذاهب تو سری خور میشن دیگه. اونا میشن کافر، میشن شهروند درجه دو و غیره و باهاشون اون رفتار میکنه. در حالی که در زیر چتر یک حکومت سکولار همه مذاهب حق دارن، هر کسی حق داره مذهب خودش رو داشته باشه، تبلیغ بکنه. من بیام به شما بگم که شما بیایید به مذهب من، به عقیده من، به
یعنی کتک هم نمیزنید، فقط
میگید نه، برای که قانونم اونجا هست دیگه، نمیذارید به این واجرا بشه. به هر حال من دیگه به اواخر عرایزم رسیدم، میخواستم این رو بگم که در واقع این 100 ساله گذشته جامعه ما در با انقلاب مشروطه توی این جاده افتاد که بیاید یک حکومتی تشکیل بده که این حکومت همه ایرانیان رو به یک نسبت، همه ایرانیان یهودی، مسیحی، مسلمان، شیعه، سنی، نمیدونم آذری، کرد، خراسانی، همه اینها رو به عنوان عضو در شهروند جامعه نگاه بکنه و حقوقشون رو. و در تمام این 100 سال قشر دینکار، آخوند و ملای شیعه 12 امامی با این امر مخالفت کرده و 100 سال پاش وایساده تا مخالفت خودش رو به کرسی بشونه و بیاد بشینه توی حکومت و در این نشستن در حکومت هر گونه تنوع رو سعی بکنه بکشه. از رنگ لباس گرفته، نوع لباس گرفته، نوع نیایش گرفته تا هر چیز دیگه،
تا نوع انسان، زن و مرد فرق داره، نمیدونم
همه چی فرق داره.
همه چی فرق داره.
یعنی این که ما به جای اینکه تو این 100 سال پیش آمده باشیم، رسیده ایم به یک بنبستی که خروج از این بنبست محال است. اگر که 100 بار دیگه توی خیابان‌های ایران مردم بیان شعار بدن، رنگ سبز تنشون کنن، رنگ قرمز تنشون کنن، رنگ زرد تنشون کنن، تا موقعی که شعار دادن که ما حکومت سکولار میخواهیم، ما جدایی دین از حکومت میخواهیم، ما جدایی مذهب و عقیده از حکومت میخواهیم، ایران مال همه ایرانیان نخواهد شد. همیشه یک دسته ای خواهند بود که اونها شهروند ترند، ایرانی ترند، موقع ترند و میزنن تو سر بقیه و حقوق آنها رو از آنها سلب.